أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از توضیح دو قسمی که برای وعده به عهد یا پیش قرارداد بیان شده، باید ببینیم حکم این پیش قرارداد چیه. آیا در همونطور که در فقه وضعی هر دو قسم این پیش قرارداد، هم در قسمی که التزام از یک طرف هست که وعده به تعاقد طرف دیگر التزامی نداره، و هم در قسم دوم که توافق ابتدایی بر قرارداد که از دو طرف تعهد هست، همونطور که در فقه وضعی این پیش قرارداد، این وعده به عقد لزوم وفا داره، از نظر شرعی بحث به حکم شارع هم اینطور هست. حکم این وعده به تعاقد چیه؟ در قسمت بیان حکم در دو موضع باید بحث بشه. موضع اول اینه که این قرارداد لزوم وفا داره، یا اینکه حکم در این پیش قراردادها مجرد مطلوبیت وفا هست، مثل بقیه موارد وعده ها. در وعده در غیر عقد چجور مطلوبیت داره وفا ولی لزوم نداره، اینجا هم فقط مطلوبیت و غیر لزومی هست. این مال اصل لزوم وفای در این قرارداد. موضع دوم اینه که حالا اگر گفتیم لزوم وفا دارد این پیش قرارداد، آیا اون شرایطی که در صحت عقود در قرارداد اصلی معتبر هست، اون شرایط هم در اینجا معتبر هست یا معتبر نیست؟ مثلا در قرارداد اصلی گفتیم که اهلیت متعاقده از جهت اینکه مثلا بالغ عاقل اینا باشد، و بقیه شرایطی که در عقود عامه در مطلق العقود گفته میشه، آیا اون شرایط هم اینجا در این پیش قرارداد معتبر هست یا معتبر نیست؟ نسبت به موضع اول که آیا اصلا لزوم وفا دارد این پیش قراردادها یا لزوم وفا نداره، در فقه العقود اینطور اومده که ما بر اساس موازین فقه اسلامی بخوایم حساب بکنیم، این در این قسم اول که التزام یک طرفه است، وعده به عقد هست، اگر این وعده به عقد در ضمن شرطی به عنوان شرط در ضمن عقدی قرار بگیرد، خب اونجا از باب لزوم وفای به شرط حکم به وجوب وفا میشه دیگه، به خاطر دلیل المجموع عند شروطهم که شروط ضمن عقد را لازم الوفا قرار میده. ولی اگر مصداق شرط ضمن عقد قرار نگیره، در صورتی که فقط وعده ابتدایی باشد، وعده یک طرفه باشد و با التزام دیگری گره نخورده باشد. خب این قسمم حکمش معلومه که فقط مطلوبیت وفا داره، به الا حکم لزومی وفا در موضوع نیست. بله. اما در قسم اول، یعنی مثالهایی که در برای قسم اول ذکر شده که وعده تعهد یک طرف به عقد پاینده هست، در بعضی از موارد به قول او اومده که بعضی از اون موارد قسم اول وعده محض نیست، وعده وحد نیست، بلکه التزامی در مقابل التزام آخر هست. از اونجایی که التزام در مقابل التزام آخر هست، نه اینکه التزام خالی باشه، تعهد خالی باشه، جای بحث داره که ببینیم که آیا لزوم وفا داره یا لزوم وفا نداره. به همون نحوی که در قسم ثانی جای بحث هست، در مثالهای قسم اول هم در حقیقت برای جای بحث وجود داره که ببینیم که اینها لزوم وفا داره یا نه. به عبارت اخرى، مثالهای قسم ثانی مثالهای قسم اول در واقع به سه نوع تقسیم میشه. سه فرق در اون وجود داره. یکی این که وعده ابتدایی باشه، وعده بعد باشه، نه پیوند به التزام دیگر خورده، نه در ضمن عقد به عنوان شرط قرار گرفته. این یک نوع. نوع دوم اینه که نه، وعده بعده به عنوان در ضمن شرط قرار گرفته، تعهدی هست ولی به عنوان شرط در ضمن عقد قرار گرفته. قسم نوع سوم این است که نه، التزام هست، وعده بعد هم نیست، ولی به عنوان شرط در ضمن عقد قرار نگرفته، ولی به یک التزام دیگر پیوند خورده. حالا از جهت بله موضوعی، این مثال هایی که زده شده، پنج تا مثال بود دیگه، در برای قسم اول پنج تا مثال بود، کدوم یک از اینا بله مصداق وعده بعده، کدوم یک از اینا مصداق شرط ضمن عقد هست، کدوم یک از اینا مصداق التزام گره خورده به التزام آخر هست، فرمودن که در اون مثلا اون مثال چهار رو که اجاره میدهد مالک این را به بر مستأجر شرط میکنه که اگر من رغبت به وی پیدا کردم تو این رو بخر. هم مثال تراکتوری که در اختیار عنوان اجاره در اختیار شخصی قرار میده، ولی به او شرط میکنه که یعنی الان نمیخواد بفروشه، ولی تعهد میگیرد از مشتری که تعهد میگیره از مشتری که عند ابداع رغبتش به بی او شرا بکنه. دقیقاً اینجا وعده به عقد هست، تعهد از نایه مستأجر هست، به کار گیرنده تراکتور هست، او وعده به شرا میده. موعود الله صاحب اون وسیله هست، صاحب تراکتور، واعد چیزه، واعد بله همون مستأجری است که این وسیله را تراکتور را در اختیار دارد. این غیر فرموده مثال برای چیز هست، مثال برای شرط در ضمن عقد هست، چون اجاره واقع شده در ضمن اجاره شرط می کنند که این اگر بله خواست مالک و تراکتور رو بفروشه، مشتری متعهد به خرید این تراکتور. این رو مثال این قرار داده. اون جایی که بله موارد دیگه‌ای که مثل هم مثال اول که حاجتش در مستقبل به عرضی است که در جوار کارخانه‌اش یا در جوار خانه‌اش هست و اینها، منتها وعده میگیرد از پول از مالک زمین که اگر این رفته تهیه کرده اینها شرایطش را مهیا کرده باید رو بفروشه، این میشه به ساق بعد. بعد بعضی از موارد هم مستاق التزام در ضمن التزام هست. اون مثال دومش که مستأجر اصلاحاتی در خانه انجام میدهد یا در مغازه اصلاحاتی انجام میده، تعمیراتی در مغازه انجام میده، به بله توقع این که بعدا این خانه را بخره، این مغازه را بخره، این تعمیراتی که انجام داده بالاخره زحمتی که کشیده برای خودش تمام بشه. این مورد را از باب صغروی فهمونده، این از موارد التزام در مقابل التزام آخر هست. این که مستعجل اصلاحات هامه فل این المعجره یا معجره انجام میده، بعد وعده میگیره از مالک مغازه یا مالک خانه، این بیشه از موارد التزام در مقابل التزام آخر. این هم بحث این از جهت صغروی که این سه نوعی که برای قسم اول ذکر شده، بله این از کدوم یک از این مثال ها مصداق برای نوع اول، کدوم مصداق برای نوع دوم. ولی از نظر حکمی فرمودن که در اونجایی را که وعد بعد باشه لزوم وفا نداره. وعد در عنوان شرط در ضمن عقد باشه لزوم وفا داره بعد از شروع. اون قسم التزام مقابل التزام هم این هم لزوم وفا داره، به ادله ای که به اون ادله میشه استدلال کرد. همونطور که در قسم ثانی کلن که توافق باشه، تواعد طرفینی تواعد باشه، وعده طرفینی باشه، اون هم در اون قسم هم میتوان برای لزوم به ادله استدلال بکنیم. حالا قبل از این که اون قسم بعد اون نوعی که التزام در مقابل التزام از مثالهای قسم اول یا کلن قسم دوم، قبل از اون این مواردی که به عنوان که التزام در ضمن التزام نشد، التزام در ضمن التزام نشد، حکم این معلوم بشه، بعد بریم سراغ نوع ثالث از قسم اول و موارد قسم ثانی که توافق ابتدایی و تواعد بر ایجاد عقد. حالا در این قسم اون چیزی که در کلام ایشون هم اومده این بود که اون قسم اون قسمی که در عنوان شرط قرار بگیره این لزوم وفا داره، بچه شما معلومه دیگه داخل در ادله المؤمنون اینجا شروطه هم میشه و حکم به لزوم وفای در این میکنه. در این مثال ها بخواییم حساب بکنیم، مثال سومش، مثال چهارمش از این قبیله که اجاره میدهد مالک این را بهش، بله شرط میکنه که مستأجر بخرد این را، مثال سومش اینه. مثال چهارمش هم، در مثال چهارم هم میشه این را به عنوان شرط قرار داد، شاید هم عملا همینطور باشه که به عنوان شرط هست، ولی با توجه به خصوصیت مورد که عقد، بله اونی که شرط شده و هم اون عقدی که در ضمن او شرط شده، هر دوتا قرض هستن، اشکال از این جهت پیدا میکنه، اشکال بله مشکل از این جهت پیدا میشه که میشه شرط در ضمن قرض و شرط در ضمن قرض اونجایی که برگرده به زیادی مالی، نفع مالی درست بکنه، این بله صحیح نیست دیگه، باطله و اون شرطش یعنی باطل هست و اون قرض رو هم قرض ربوی میکنه. مثال پنجم این بود که برای اینکه چیز کنم وام بگیره برای خرید مسکن یا غیر مسکن برای وارد کردن کالا و امثال اینا باید اعتبار باز کنه در بانکی. این باز کردن اعتبار اینه که یه مبلغی در بانک بگذارد. گذاشتن پول در بانک با توجه به اینکه حقیقتش قرضه نه ودیعه، ولو اسمن اصطلاحاً مثلا تعبیر متعارف از این باشه ایدا باشه، ولی حقیقتش اون قرضه. اون کسی که میخواد بله وام مسکن بگیره اگه بهش گفتن که مثلا 10 میلیون بذار ما 20 میلیون بهت قرض میدیم، این گذاشتن 10 میلیون قرض دادن به بانکه. خب در ضمن این قرض دادن اگر شرط بشه که این را 10 میلیون را من متقاضی وام قرض میدهم به بانک به شرط این که بعد از 6 ماه، بعد از 2 سال، بعد از 1 سال دو برابر به من قرض بده، میشه شرط در ضمن قرض. شرطی که نفع مالی حساب میشه در ضمن قرض، این رو موجب میشه که این قرض ربوی بشه و در قرض ربوی ولو اصل معامله صحیح هست، قرض ولو ربوی باشه محترز مالک اون میشه، ولی شرط در ضمن او که باطل دیگه، شرط در ضمن او که لزوم وفا نداره. روی این حساب اینجا اگر به عنوان شرط انجام بشه، یعنی این دادن اون وام شرط در ضمن اون گذاشتن افتتاح حساب باشه، اونی که عقدی که از باب وفا به شرط ربوی انجام میشه به اون عنوان انجام میشه، خود او هم اشکال از جهت صحت فساد اشکال پیدا میکنه. نه تنها جائز نیست این کار انجام بشه، بلکه اگه به این عنوان انجام بگیره اونجا حکم به نوع کلمات و فتاوا حکم به بطلان اون حکم به بطلان اون معامله چه قرض چه غیر قرض باشه حکم به بطلان او شده. بعضی هم که از باب احتیاط گفتن که مسئله اشکال داره به جای احتیاطه علایاله این که اون اولی فرض این که اون اولی این افتتاح حساب من 10 میلیون میذارم به بانک به من وام بدهد، این خود افتتاح حساب در بانک این قرض دادن به بانکه. خب این قرض اول که مسبوق به سابقه نیست، به عنوان ربا که قرض اول کل قرض که مسبوق ربا نیست، قرض اول صحیحه، منتها این قرض اول که در ضمن او نفع مالی برای من مقرض که 10 میلیون گذاشتم سپرده گذاشتم در بانک و نفع مالی برای من در این قرض اول منظور شده، این شرط زیادی شرط و نفع میشه شرط فاسد و حرام هم هست، موجب حرمت این قرض میشه. قرض ربوی میشه، ولی در قرض ربوی محترز مالک میشه ولی دیگه وفای به شرط نداره. خب وفای به شرط وقتی نداشت بلکه شارع وفای به شرط را حرام کرده است، در اینجا وفای به خود شرط اگه حرام باشه، این معامله‌ای که دنبال مصداق وفای به شرط انجام بشه این هم اشکال پیدا میکنه. حالا اشکال هم پیدا نکنه کسی اون قرض دوم را هم ذات قرض را صحیح بداند، ولی اینکه از بابش شرط در ضمن قرض قرار گرفته لزوم وفا نداره که دیگه مسلمه دیگه، اونی که مربوط به بحث در اینجا میشه اینه که لزوم وفا اگر به عنوان شرط در مثال پنجم اگر به عنوان شرط در ضمن عقد قرار بگیره با توجه به اینکه اون عقد پایه که شرط در ضمن او قرار گرفته عقد پایه قرضه میشه زیادی در قرض و اینجا لزوم وفا نداره، ولی اگر به عنوان شرط نباشه بلکه مجرد وعد باشه، وعد ابتدایی که مثلا اینجوری هم برای توضیح اینم اینجوری میگن، میگن که اینکه شرط هست یا وعد هست باید به حسب قرار طرفه جوری باشه که اگر اون مقرض اون بانک بعد از 6 ماه نداد، قرض به من نداد، وام به من نداد، حق مطالبه برای من سپرده گذار وجود نداشته باشه، خودم را طلبکار ندونم. اگه به حساب قرار طرفین یا حالت اینجوری باشه این نشون میده که شرط نیست، وعد تنها. ولی اگه نه به این عنوان من بعد پول رو میگذارم که بعد از 6 ماه بیاد به من وام بده، اگه ندادم میرم مطالبه میکنم، پیگیری میکنم، این میشه مساق شرط. حالا به در فرض باقت با حفظ بقیه چیزها دیگه، با در فرضی که از جهات دیگر مسئله اشکال نداشته باشه، در جایی را که بانک رو بانک خصوصی فرض کنیم یا بانک دولتی هست، قائل به اعتبار شخصیت حقوقی شدیم، گفتیم معاملات شخصیت حقوقی که از نایه ولی عرفی و انجام میشه معاملات صحیح هست، بنابر در فرضی که از نایه بقیه شرائط واجد شرط باشه، از این حیث هم داریم بحث میکنیم. این بله این به این عنوان روی حساب این مثال پنجم میشه به عنوان شرط قرار بگیره، ولی چون عقدی که پایه هست و شرط میخواد در ضمن قرار بگیره عقد قرضه، اصلا قرار گرفتن به عنوان شرط مشکل سازه، نه تنها لزوم وفا را بله نه تنها لزوم وفا نمیاره بلکه حرمت وفا به شرط میاد. این بله چیز. حالا اینکه میفرمونی با توجه به مطلب در اگر یعنی مورد وقت جایید که از نایه بقیه شرایط مشکلی نداشته باشه، ولی اگر از نایه بقیه شرایط بقیه خصوصیات مشکل داشته باشه، اون بانکی که بله وام میده، وام مسکن یا غیر مسکن میده و این کارها با اون بانک انجام میشه، خب اون در اون فرد که بله به عنوان بله معامله ربوی یعنی صورت معامله ربوی قرض ربوی با طرف مقابل که شخصیت حقوقی هست انجام میشه، در این موارد این که از نظر تکلیفی آیا این قرضها هم حرام هست یا حرام نیست، گفتم فرق نداره در حرمت قرض ربوی، اون چیز موضوع حکم هست اینه که انشاء قرض ربوی حرام هست، حتی اگر طرف مقابل واجد شرط شرایط مختلف و مال نباشه، اهلیت نسبت به این تصرف هم نداشته باشه، ولی انشاء قرض ربوی از محرمات در شریعت از اینجا رو هم میگیره. روی این حساب اگر حتی بنابر مبنای کسانی که با شخصیت حقوقی را مالک نمیداند و در بانک ها هم به عنوان شخصیت حقوقی علل قاعده میگن تصرفات اینها نافذ نیست، علل قاعده میگن تصرفات این نافذ نیست، در جایی که شخص بخواهد به بانک با بانک معامله ربوی قرض ربوی را انشاء بکنه، حتی در این فرض هم میگن جایز نیست، انشای قرض ربوی حرامه، حتی در جایی که طرف مقابل اهلیت نسبت به تصرفات را نداشته باشه. حالا این جایی که انشا حرامه برای اینکه به اون نفع مورد نظر برسه بدون ارتکاب حرام چیکار باید بکنه؟ خب اونا راهی هم گفته شده دیگه، بالاخره این پول رو که میگذاره در بانک به عنوان بله این شرط قرض و اینها نکنه، شرط زیادی نکنه، این شرط رو در ضمن او قرار نده، اون پولی هم که میگیره از بانک، حالا چه با سود باشه چه بدون سود باشه، و سود قرار دادن سود در اون وام هم به عنوان قرض باشه یا به عنوان غیر قرض خرید و فروش باشه، حتی اونجایی که به عنوان قرض بانک دولتی سود میده به شخص مؤمن، اونجا اگر از باب قرض بگیره این ولو طرف مقابل که دهنده پول هست اهلیت تصرف رو نداشته باشه به عنوان قرض بگیره، این مرتکب حرام شده. از باب قرض نگیره، از چه بابی بگیره؟ یکی از راه‌ها اینه که گفتن از باب مجهول المالک میگیره دیگه. بالاخره وقتی شخص حقوقی اعتبارش امضا نشد، اموالی که در اون بانک دولتی وجود داره میشه اموال مجهول المالک. این شخصی که از بانک وام میگیره، چه ابتدا به ساکن وام بگیره چه بعد از گذاشتن سپرده و اینها بخواد وام بگیره، اونی را که از بانک میگیره در حقیقت مال مجهول المالک رو میگیره، تصرف در مال مجهول المالک هم به نحوی که بر اساس اجازه حاکم شهر قابل تصحیح است. ولی این بند
پولی هم که میذاره تو بانک اون در یه شخص حقوقی معتبر نباشه، خب اون مقترض نمیتونه بشه بانک.
چی رو؟
این باشه مقترض نمیتونه بشه. یعنی پولی که به بانک میده بانک شخص حقوقی اعتباری نداره، اگه من قصد انشاء قرض ادراری هم بکنم با پول بذاشتن تو بانک، قصد انشاء حرام نباید بشه دیگه، چون مالک نمیشه که من انشاء را بدم.
این ارشدم که دیگه ارشدم اونایی که میگن که در این موارد حرامه، میگن مستفاد از ادله قرض ربوی اینه که خود انشای این معامله ربوی، انشای این قرض ربوی، خود انشای این حرامه، هرچند به طرف مقابل اهلیت تصرف را نداشته باشه. ولی اگر عرفاً این عنوان این معامله بین اینها عرفاً قرض حساب بشود، دلیل حرمت ربا اینجا را میگیره. در شمول دلیل حرمت ربا شرط نشده است که این معامله طرف معامله واجد شرط باشه روی این حساب. مثلا اگه قرض بخواد بده به شخص سوی که تصرفات او نافذ نیست، ولی قرض ربوی به سوی بخواد بده، این هم دلیل حرمت اینجا را میگیره. با اینکه تصرفات سوی در اموال خودش نافذ نیست، در معاملات نافذ نیست، ولی دلیل حرمت قرض ربوی اینجا رو میگیره. معامله بانک، قرض دادن به بانک یا قرض گرفتن از بانک، انشای قرض مع البانک، چه از ناحیه چه آدم مقرض باشه چه مختلف باشه، مثل قرض گرفتن یا قرض دادن از سوی هست. قرض دادن ربوی به سوی حرامه، قرض گرفتن ربوی از سبی حرامه، بلو معاملات او نافذ نباشه.
ولی سبی مالک میشه،
معاملات او اثر نداره، معاملات باطله دیگه، قرضی
میشه با قرض مالک میشه، اما بانک و مالک
مالک نمیشه دیگه. اگه وقتی که معاملات سبی نافذ نیست دیگه، سبی
تو
الان مالک نمیشه دیگه. الان این پولی که شخص زید بالغ عاقل داره به سبی قرض میدهد، این از مالک این نشده دیگه، چون قرض عقده، اون التزام، احتیاج به التزام طرفینی میخواد، او اهلیت نسبت به التزام نداره که.
اگه ولی او قبول
کنه
مالک
نه، در جایی میگم در جایی را اون که ولی باشه و گربه اون معامله صحیحه با قطع نظر از این که صحیحه، اون جایی را که عرض کردم با قطع نظر از این ربا هم باطل باشه، اون جایی که معامله با قطع نظر از ربا هم باطل باشه، باقت نظر ربا باطل باشه، گفتن دلیل حرمت ربا اونجا میاد. اون مثالی که شما میزنید که سبی به اذن ولی این کار رو بکنه، اون معامله ایست که باقت نظر ربا صحیحه، مشکل نداره، این مثال حساب نمیشه. روی حساب این که میگن معامله با بانک که بنابر این که شخصیت حقوقی معتبر نباشه، معامله با بانک که بنابر این نظر بانک و اون متصدی بانک، متولی امر بانک، اون چون ولایت نداره، معامله با بانک میشه مثل معامله با سبی. اگه در دلیل حرمت ربا اطلاق قائل شدیم، اینجا هم اطلاق. حالا مقصود این که این قسمت قسمت از این مثال ها کدوم یک از اینها داخل در شرط هست، کدوم یک از اینها داخل در شرطه، مثال چهارمش داخل در شرط بود، مثال پنجمش هم میشه به عنوان شرط قرار بگیره، ولی مشکل خاصه در نوع عقد هست که عقد در بین عقد پایه چون قرض بوده دیگه شرط در ضمن قرض وجوب وفا رو از بین میبره، تبدیل به حرمت وفا میکنه. ولی حالا در بله بقیه موارد اونا دیگه میشه شرط ابتدایی. آیا شرط ابتدایی نافذ هست یا نافذ نیست؟ خب در فقه العقود اینجوری گفته شده که اگه به عنوان وعده بعد باشه نافذ میشه. این خب اشاره به بحث بله مفصلی هم هست که آیا شرط ابتدایی و وعده ابتدایی لزوم وفا داره یا لزوم وفا نداره. این محل فی الجمله محل کلام بین فقها هست از جهت ادله لفظیه و روایات وارده در این وفا به وعد. بعد اینها بخواییم حساب بکنیم همونطور که این بحث در بحث مکاسب محرمه در اون قسمتی حرمت که اونجا آمده در کلمات بعد با در کلام مرمای خویی در مثبال فقا در همون بحث اومده مرمای تبریجی اونجا اون بحث این بحث رو عنوان کرده که آیا وفا به وعد ابتدایی لازم است یا لازم نیست. اونجا گفته شده به این که ما با مراجعه به روایات بخواییم حساب بکنیم، روایاتی وجود دارد که من حیث و دلاله واضح هست دلالت او، من حیث و سند هم سند تام سندش معتبر دارن، مضمون اون روایات اینه که وعده باید مؤمن به وعدش وفا بکنه و خلف وعده از علائم نفاق شمرده شده. منافق هست که اذا وعده وفا نمی کنه خلف وعده می کنه، ولی مؤمن که دید که به وعدهش وفا می کنه. این را مرحوم مجلسی در روزه به این یه حدیثی هست که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در کافی هم روایت اومده، روایت عبدالله بن سنان، البته در سندش بعض اصحابی سهل بن زیاد ان بعض اصحابی هست، ولی متن روایت اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلا و زعم انه مسلم. این سه تا صفت رو داشته باشه منافقه، ولو نماز روزه هم بگیره. من اذا تومنه خانه، اذا حدثه کذبه و اذا وعده اخلفه، وعده بکنه باید وعده کرد خلف وعده میکنه. ان الله عز وجل قال فی کتابه ان الله لا یحب الخائنین. این مال این که بله مال طعنه به اونایی که خیانت در امانت میکنه و اینکه در گفتار انسان باید صادق باشد. کذب علامت نفاق. از این آیه شریف استفاده میشه که قال ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، این مورد لعن قرار میگیره. و نسبت به صدق در وعدم استشهاد شده به بله این آیه شریفه بس بر کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. مرحوم مجلسی اونجا در روزه فرموده که این روایاتی که از اونها استفاده این بشه اخبار بزاره کثیره هست، روایتی که لزوم وفا به وعد ازش استفاده بشه روایات متعددی هست. اونجا چند تا روایت را آورده، روایت بله یکیش این روایت هشام ابن سالم هم آورده که عدت المؤمن اخاه و نظر لا کفارت الله فمن اخلفه فبخلف الله بدا ولمقتیهی تا متعرضه. سال و سایلم در باب 109 از ابواب احکام العشره روایات را اونجا آورده، ولی عنوان باب را استحباب صدق فی الوعد قرار داده. باب 109 از ابواب احکام العشره و سایلهای جلده جلد 12 اونجا هست. بله، روایاتی هست از جمله این روایت هشام بن سالم در همون باب 109 حدیث سوم اون باب. روایت اولش صحیح منصور بن حازم، اونجا همون قضیه اسماعیل صادق الوعد بودن که در آیه شریفه ذکر شده، اون را توضیح داده که بله انما سمی اسماعیل علیه السلام صادق الوعد لأنه وعد رجلا فی مکان فانتظره سنتن، یک سال من خدا اونجا منتظر بود، فسماه الله صادق الوعد، ثم ان الرجل اتا بعد ذلک فقال له اسماعیل ما زلت منتظرا لک. حالا این نقل اون قضیه سعودی اون قضیه، ولی اونی که دلالت بر این میکنه که مؤمن باید به بعدش عمل بکنه همین صحیح روایت هشام بن سالم، صحیح هشام بن سالم حدیث سه که عدت المؤمن اقاه نذر الله کفاره له، کفاره نداره ولی بالاخره این امر واجب الوفای هست. همین که فمن اخلف به خلف الله بدعا ولمقتهی تعرض لمقت الله داره، این که معلوم که یعنی مورد معرض استحقاق عقوبته. روایات چند تا روایت اونجا بله آورده. بعدم آخر بابم صاحب وسائل میگه که یعنی ما یدل علی وجوب الوفا بالوعد، روایات دیگه هم داریم که از این استفاده این معنا میشه. روی این حساب بله حتی اونایی که وجوب وفا به وعد ابتدایی وعد بعد را قبول ندارن فتوا نمیدن، ولی این را معترف هستن که از حیث مدرک به مقتضای صناعت ما ادله ای داریم که دلالت میکنه بر وجوب وفا به وعد ولو وعد ابتدایی. منتها چطور میشه که با وجود روایت صحیحه، روایت تام الدلاله، بله فتوای به وجوب وعد ندادن بلکه حکم به استحباب وجوب وعد کردن؟ خب اینجا برای رفعیت از این روایات معتبره وجوهی گفته شده. یک وجه اجماع هست، در کلمات اومده که چون مسئله اجماعی هست برای اجماع علما بر اینه که وجوب نداره، در حد استحبابه، به خاطر اجماع رفعیت از این میکنه. این یک وجه که در کلمات مطرح شده از جمله کلام مرحوم نراقی در اوائل، فرموده ایشون که اجماعی در کار نیست، مناقشه در اجماع کرده و فرموده که خب علالقاعده ما باید به اون روایات عقل بکنیم دیگه، چون دلیل مانع اجماع بود، اجماعی هم که ثابت نیست. غیر از اجماع دو وجه دیگه هم ذکر شده برای اینکه ما از این رفعیت بکنیم. یکی این در کلام مرحوم آقای خویی یا مرحوم تبریزی در مکاسب، یک وجه هم قاعده لوکان لوان هست، وجه دوم هم سیره هست. حالا ببینیم که در جاری هست یا نه. صلی الله علی محمد.